این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه هستید، مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما را در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد با مجموعی از گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم هم تهیه کردند با شما خواهم بود. اما باز هم پیش از هر گزارش و گفتگویی با همکارم حمید فاطمی خواهیم بود و آخرین خبرهای روز.
خبرها را با این خبری که خبرگزاری ها از سوئد مخابره کردند آغاز می کنیم. آمریکا فشار بر روسیه را برای برکنار کردن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه افزایش داده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در سوئد به خبرنگاران اظهار داشت در گفتگوی تلفنی اخیرش با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به صراحت به او گفته است که روسیه باید سهم خود را برای کمک به مردم سوریه برای ورود به فصلی جدید پس از 40 سال حکومت خاندان اسد ادا کند. خانم کلینتون گفت مردم سوریه شایستگی تغییر وضعیت کنونی را دارند و این تغییر باید حقوق و کرامت همه سوری‌ها را در نظر بگیرد. روسیه تا به حال مانع تصویب 2 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سوریه شده است. سازمان هواپیمایی کشوری نیجریه اعلام کرد همه سرنشینان هواپیمایی که عصر یکشنبه در حومه لاگوس، بزرگترین شهر نیجریه، سقوط کرد، جان خود را از دست دادند. یک هواپیمای شرکت هواپیمایی دانا ایر که با 150 سرنشین از ابوجا پایتخت نیجریه رهسپار لاگوس بود، عصر یکشنبه به ساختمان‌های یک محله مسکونی در حومه لاگوس برخورد کرد و آتش گرفت. به گفته مقامات نیجریه‌ای احتمالاً شماری نیز بر روی زمین کشته شدند. در نیجریه به این مناسبت 3 روز عزای ملی اعلام شده است. احمد شفیق نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر و نخست وزیر پیشین این کشور در حمله به رقیب اسلامگرای خود گفت که وی در صورت پیروزی در انتخابات مصر را به دورانی سیاه خواهد کشاند. احمد شفیق که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت افزود حزب اخوان المسلمین می خواهد حکومتی فرقه‌ای در مصر ایجاد کند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در روزهای شنبه و یک شنبه 27 و 28 خرداد انجام می‌گیرد و رأی دهندگان باید از میان 2 نامزد احمد شفیق و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین یکی را انتخاب کنند. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چند روز دیگر در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در چین با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد. به گفته یوری یوشاکوف مشاور سیاست خارجی کاخ کرملین هر دو رئیس جمهوری در مکالمه تلفنی اخیرشان با این دیدار موافقت کردند. نشست سازمان همکاری شانگهای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 خرداد در پکن برگزار خواهد شد. خانم کریمی،
با سپاس از همکارم حمید فاطمی. در اولین گزارش خبری از بخش سوم صبحانه با خبر امروز 15 خرداد ماه 1391 باز هم به سوریه خواهیم پرداخت. رئیس جمهوری سوریه روز یک شنبه در مجلس جدید قانونگذاری این کشور سخنرانی کرد و بار دیگر افرادی را که تروریست می‌خواند عامل ناآرامی‌های سوریه دانست. بشار اسد تاکید کرد که با تروریست‌ها مذاکره نخواهد کرد. سخنرانی رئیس جمهور سوریه نخستین سخنان پس از کشته شدن بیش از 100 نفر در شهر حوله بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل حکومت سوریه را مسئول این کشتار دانست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
شاید خیلی ها منتظر بودند تا ببینند رئیس جمهوری سوریه درباره بحران کنونی و به ویژه قتل عام شهر حوله چه میگوید. تلویزیون دولتی سوریه بارها اعلام کرد بشار اسد در مراسم گشایش مجلس قانونگذاری جدید سخنرانی خواهد کرد. بالاخره رئیس جمهوری سوریه پشت تریبون رفت و گفت حکومت او در کشتار دست جمعی شهر حوله نقشی نداشته.
الحقیقه حتى الوحوش لا تقوم بما راينا وخاصه في مجزره الحوله فاعتقد
واقعا هیچ هیولای وحشی دست به چنین کاری نمیزند، مخصوصا آنچه در حوله شاهد آن بودیم. من فکر میکنم زبان عربی یا زبان انسانی قادر به توصیف آن نباشد و برای همیشه مایه شرمساری خواهد بود. ما میخواهیم از این بحران درس بگیریم و آرزو میکنیم چنین صحنه هایی در خاطره کودکان و نوجوانان ما باقی نماند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه دولت سوریه را به خاطر کشتار حدود 10 روز پیش در شهر حوله محکوم کرد. قتل عامی که در آن بیش از 100 تن کشته شدند و بیش از نیمی از قربانیان هم کودکان بودند. محجوب از زویری، استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه قطر میگوید:
دو نکته برام جالب بود. یکی اولین اشاره کرد که باید اهل سوریه مشکل خودشون رو حل بکنن. نکته دوم سعی کرد که نظامیان رو تبرئه بکنه کلن و بگه که کسانی که کارهای بدی کردن خودشون رو تحمل بکنن و باید با اونا حساب و کتاب بکنه، نه با خود مؤسسه. این نکته برام جالب بود و قابل توجه.
شاید بتوان نارامی‌های 15 ماهه در سوریه را به دوره پیش از قتل عام حوله و پس از آن تقسیم بندی کرد. در این 10 روز انتقادهای بین‌المللی به حکومت سوریه بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته. خشونت‌ها هم همینطور. ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه از احتمال محاکمه نیروهای وابسته به حکومت بشار اسد در دادگاه جنایت‌های جنگی سخن گفت. کوفی انان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب هم که طرحی 6 ماده‌ای را برای آتش‌بس در سوریه ارائه داده بود، حالا می‌گوید جنگی تمام عیار در راه خواهد بود. کوفی انان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر گفت:
اخیراً خشونت بار دیگر بالا گرفته. قتل عام کودکان، زنان و مردان در حوله جنایتی است وحشتناک. بدتر از همه این که قساوت و بیرحمی دارد رواج پیدا می کند. دبیرکل سازمان ملل متحد و من این جنایت را محکوم کردیم و خواستار پاسخگویی شدیم، همچنان که دبیرکل اتحادیه عرب و بسیاری دیگر هم خواستار همین شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان هم خواستار تحقیق درباره این حملات شدند.
اما بشار اسد در سخنان روز یکشنبه‌اش ضمن اینکه گفت ما را منبع هر گونه خشونت و ناآرامی معرفی می‌کنند، در عین حال اضافه کرد سوریه درگیر جنگی تمام عیار است که از خارج سازمان داده می‌شود. از محجوب از زویری می‌پرسیم این سخنان بشار اسد می‌تواند آرام کننده اوضاع باشد؟
فکر نمی کنم و به نظرم بحرانی تر میشه، چون بالاخره خیلی از افرادی که فامیلشون رو کشتن و اتفاقاتی براشون افتادن 100% از این خشمگین که خواهم بود، رضایت اونها جلب نمیشه، برعکس.
پس از قتل عام در شهر حوله هفته پیش، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت هر روز که میگذرد دلایل برای دخالت نظامی در سوریه بیشتر میشود. در عین حال آمریکا و فرانسه هر یک جداگانه اعلام کرده اند هر گونه دخالت نظامی در سوریه باید با مجوز سازمان ملل باشد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
پیش از این هم در خبرها شنیدید که حسنی مبارک رهبر پیشین مصر به دلیل مشارکت در قتل 800 تظاهر کننده در جریان انقلاب مصر به حبس ابد محکوم شده است. حسنی مبارک که 84 سال دارد، نخستین رهبر یک کشور در منطقه خاورمیانه است که پس از انقلاب و نارضایتی مردمی نه از کشور خود خارج شد، نه مورد حمله قرار گرفت و نه به اعدام محکوم شد. شما درباره این رویداد چه فکر می‌کنید؟ آیا حکم دادگاه مصر در مورد حسنی مبارک را منصفانه می دانید؟ با شماره تلفن 2042-2112-2112 تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت از پایین بودن سطح سواد مردم در ایران در مورد سلامت روان خبر داده است و گفته اکثر افراد دارای اختلالات روانی از بیماری خود بی‌خبرند. خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه از قول این مقام مسئول ذکر کرد که عده زیادی از افرادی که به اختلالات روانی مبتلا میشن برای درمان نزد فالگیر، دعانویس و جنگیر میرن. عباس علی ناصحی همچنین از تشکیل کمیته سلامت روان، آموزش و رسانه در وزارت بهداشت در آینده نزدیک خبر داده و اون رو راهی برای ارتقای سطح سواد سلامت روان مردم ذکر کرده. همکارم آزاده اسدی درباره همین موضوع با شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر و مشاور خانواده مقیم لندن گفتگو کرده.
فرهنگ مراجعه به روان درمانگر و روانکاو پذیرفته نشده تو جامعه ما و یه مقدارش ممکنه برگرده واقعا به این که جامعه ما یه بخش عظیمش هنوز سنتی و مذهبی مونده و مردم شاید خیلی اوقات وقتی میبینن مشکل دارن یا درموند و مستحصل هستن مثلا خیلی هاشون رو کنن به دعا و نظر و نیاز و حتی دست به دامن حرم و امامزاده و اینا میشن و شاید اگر دیدن نتیجه نمیگیرن به مسائل دیگه فکر بکنن.
دقیقاً مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت خودش این مسئله رو مطرح کرده و گفته مردم انتخاب میکنن که بیماریشون رو با جن و خرافات مرتبط بدونن. فکر میکنید چرا؟ فقط به خاطر روش‌های سنتی هست؟
تو اروپا حتی ایرانیایی که اینجا به ما مراجعه میکنن یه دلیلش برمیگرده به پروسه درمان و میزان درماندگی و به اصطلاح استیصال آدم تو اون شرایطی که هست. میگه بپذیرید که مشکلتون مشکل روحیه. این یه چیزی نیست که شما با یک بار مراجعه بتونید مسئله رو حل کنید. که باید برید توی پروسه وارد بشین و این پروسه مدت زیادی طول میکشه. و هم از نظر وقتی شما باید آماده این داشته باشین، هم از نظر مالی. به نظر من تو فرهنگ ما این که پذیرش این که آدم ها مسئله روحی دارن خیلی مشکله. آدم هایی که بسیار مشکل دارن ولی مثلا میگن شاید فشار خونم اومده پایین، هزار چی پیدا میکنن فقط برای این که به مسئله روحی اصلا توجه نکنن، یعنی پیش کسی که متخصص این کار را هست نرن. خود اروپایی ها این فرهنگ جا افتاده است، یعنی خیلی هاشون اصلا نه به خاطر اینکه واقعا مشکلی برخورد میکنن مراجعه میکنن، مثلا میخوان کیفیت رابطهشون بهتر بشه، احساس میکنن تو رابطه اجتماعیشون مشکل دارن، سالها میرن پیش روانکاو. ولی توی حتی ایرانیایی که اینجا توی خارج کشور زندگی میکنن من فکرم هنوز براشون جا نیفتاده و بیشتر میدونین دنبال راه حلن تا اینکه فکر کنن این یه پروسه است، چون این مشکلات یه چیز نیستن که شما یه روزه مثلا افسرده شده باشید. مراجعه میکنن ازتون میپرسن که چند جلسه طول میکشه من خوب شم. یه چیزی هم که توی ایران خیلی رایج هست دکتر اعصابه و مصرف بی‌رویه داروهای ضد افسردگی، ضد اضطراب و قرصهای اعصاب.
در واقع بیماران یعنی بیشتر ترجیح میدن سراغ کسی برن که براشون نسخه تجویز کنه که شامل روانپزشک بیشتر میشه.
دقیقاً. اولین کاری که میکنن قرصهای اعصاب رو شروع میکنن، قرصهای والیوم و اعصاب و
آرام بخش.
میبرن پیش دکتر اعصاب و قرصهای آرام بخش بهش میدن. اینجا ممکنه این کارو بکنن ولی در کنارش حتما روان درمانگر میبینن، تراپیست میبینن، قرصا رو کم کم کنار میذارن. رفتن پیش روان درمانگر مسئله اینه که توی جوامع شبای ما هنوز آدما فکر میکنن که دیوونه که نیستن برن پیش دکتر درمان و روان.
در حال حاضر بیماری های روانی طبق موارد مختلفی که مسئولان اعلام میکنن خیلی زیاد شده، به خصوص اضطراب و افسردگی و وسواس که شما هم به بخشش اشاره کردید. اما چطور میشه شرایط رو تغییر داد؟ آیا به گفته یکی از مسئولان باید سطح سواد مردم رو بالا ببریم تا متوجه شرایط روحی و روانی خودشون بشن؟
من فکر میکنم خیلی از مسائل برمیگرده به آموزش. ما میخوایم بچه‌هامون همه دکتر و مهندس بشن ولی هیچ وقت فکر نمیکنیم این بچه دو روز دیگه میتونه گلیمش رو مثلا تنهایی عذاب بکشه بیرون. اگر یک امتحان رو رد شد چطور میتونه دچار افسردگی نشه، دوباره خودشو برای یه امتحان دیگه آماده بکنه؟ که خیلی اوقات هم باید این آموزش داده بشه که مسائل روحی به اندازه مسائل جسمی مهمن. باید یک آموزشی تو سطح جامعه داده بشه که اگر احساس میکنید سیکل خوابتون مثلا خراب شده، استرس دارین، قلبتون زیاد میزنه، کابوس میبینید، بدبینید، یا مثلا اگه 100 بار دستتون رو میرین میشورید، این اطلاعات خیلی میتونه کمک بکنه به مردم. یعنی مسئله تابوی روان درمانگری با سواد فقط حل نمیشه. مشکلات روحی فردی که فرد چون حالت عادی نداره، روابط اجتماعیش کاملا میتونه این مسائل تحت تاثیر و تحت شعاع قرار بده.
شهرزاده پور عبدالله، روان درمانگر و مشاور خانواده مقیم لندن، به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد.
شما که ماهواره دارین، با سپارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن ها. چی وی او ای منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
بقیه فردا رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه HDMHD واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته هوا
9 تا 10 شب.
اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس المیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایتیم کاملا ورتیکال.
فقط اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونه. پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
آیا بشر در دوران عصر یخی هم تمایلی به موسیقی و نواختن سازهای موسیقی داشته؟ اگر داشته، کدام یک از ابزار موسیقی را به درون غار خود می برده تا صدایی از آن خارج کند؟ بیشتر بشنوید از همکارم نوشین سید حسینی و آخرین کشف باستانشناسان در همین زمینه.
دست کم 35,000 سال قبل، در آخرین دوران عصر یخی، صدای موسیقی فضای غاری در جنوب غربی آلمان را پر کرده، نوای یک فلوت استخوانی. باستانشناسان اعلام کردند که یک فلوت استخوانی به همراه دو قطعه فلوت از جنس آج که مدتی قبل در جنوب آلمان کشف شده بودند، متعلق به کهن‌ترین دوران شکوفایی موسیقی در فرهنگ عصر حجر هستند. به گفته آنها، این فلوت پنج سوراخ که در غار هوهلفلس در تپه‌های غرب شهر اولم در آلمان یافت شده، کامل‌ترین ابزار موسیقی است که تاکنون در غاری کشف شده است. در سالهای اخیر قطعاتی از فلوت‌های دیگر در این منطقه به دست آمدند. چند سال قبل هم فلوتی با سه سوراخ از جنس آج ماموت به همراه دو فلوت از جنس استخوان بال قو در غاری دیگر یافت شده بودند. هرچند تاکنون شمار اشیای یافت شده در غارها بسیار نادر بودند. آلات موسیقی که پیش از این در فرانسه و اتریش به دست آمده اند، هیچ یک قدمتشان حتی به 30,000 سال هم نمی رسید. دکتر نیکولا کانراد از دستندرکاران تیم کاوشگران در آلمان با اشاره به یافته های جدید گفته است که کشف یک فلوت از جنس آج در غاری در نزدیکی شهر اولم در سال 2004 میلادی، یعنی حدود 8 سال قبل، او را ترغیب کرده که سطح کاوش‌هایش را افزایش دهد و حتی او را به این فکر بیندازد که چه بسا جنوب آلمان یکی از اماکن تولد فرهنگ بشری بوده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را شنیدید.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل این که شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
روز بخیر، روزگار همه خوش. توماج تاهباز هستم همراه شما تو دقایق آینده با پارانویای امروز. پارانویاهایی که گاهی تکراری به نظر میرسن، ولی باور کنین تقصیر ما نیست. بعضیا دوست دارن پارانویاها رو تکرار کنن، ضربش کنن، جمعش کنن، تقسیمش کنن. بله، موضوع اقامت شهروندای افغان، یا بهتر بگم اجازه اقامت نداشتن شهروندای افغان تو استانهای ایران، داره هی زوایای مختلفش روشن‌تر میشه. ظاهرا نه تنها کسی اهمیتی به اعتراضا در این مورد نداده، بلکه تصمیم گرفته شده بدون توجه به اونا هر سیاستی مبتنی بر جداسازی تباری و نژادی و ملیتی و اون هم در سده 21 اعمال بشه. حالا سازمان سنجش آموزش ایران با فهرستی و البته ظاهراً به دلایل دیگه اسم 14 استان که افغانا اجازه ندارن به اونا وارد بشن رو منتشر کرده. تازه از این فهرست مشخص میشه که بعضی از استانا برای ورود شهروندای عراقی هم ممنوعه. یاد این شعر برتولد برشت شاعر مشهور آلمانی افتادم که انگار برای پارانویاهای امروزمون سروده شده. میگه اول سراغ یهودیان رفتند، من یهودی نبودم، اعتراض نکردم. سپس به لهستان حمله کردند، من لهستانی نبودم، اعتراض نکردم. آنگاه نوبت لیبرال ها شد، من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم. بعد از آن نوبت به کمونیست ها رسید، من کمونیست نبودم، اعتراض نکردم. و سرانجام سراغ من آمدند، هرچه فریاد کردم و کمک خواستم، کسی باقی نمانده بود که اعتراض کند. من میتونم جهان را عوض کنم با همین دو دست خودم، از بن هارپر، With My Own Two Hands، با دو دست خودم. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kind of place. Oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth. Oh, with my own two hands, and I can reach out to you. With my own two hands, with my own two hands. With my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. With my own two hands.
صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 بعد از ظهر تا 20:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
کم کم داریم به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. امیدوارم که تونسته باشیم آغازی خوش رو برای روزی جدید رقم زده باشیم. اما پیش از خداحافظی دو نکته رو باید یادآوری کنم. اول اینکه اگر از فرصت تعطیلات میانه خرداد ماه استفاده کردید و به سفر رفتید و قصد دارید به محل زندگیتون برگردید، به خاطر داشته باشین که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. ایران رتبه اول تصادفات رو در جهان داره، پس آهسته برانید تا سلامت به مقصد برسید. طبق گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور تا این ساعت تنها محدودیت ترافیکی در جاده خلخال به اسالم از کیلومتر 7 تا 17 دیده میشه و در بقیه جاده ها ترافیک روانی جریان داره. اما این تنها تا این ساعت، یعنی 8:25:55 صبح دوشنبه 15 خرداد ماه 1391. شاید تا وقتی که شما به جاده بزنید ترافیک سنگین‌تر و تردد بیشتر شده باشه، پس آهسته برانید. بیاد داشته باشید روزانه 63 نفر در ایران بر اثر تصادف میمیرند. و نکته دوم همین که امروز در ایران روز پدر نامیده شده. میتونید با یک تماس تلفنی، با یک شاخه گل، با یک بوسه گرم بر گونه پدرتون اون رو خوشحال کنید. صبحانه با خبر امروز رو با ترانه ای از معین به پایان میرسونیم، ترانه ای برای همه پدرهای ایرانی. صبح فردا رأس ساعت 7 باز میگردیم با صبحانه‌ای پر از اخبار جدید از ایران و جهان. تا صبحی دیگر و آفتابی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
تو بکن و ببین که بابا اومده، بابا با یک عروسکه خوشگل و زیبا اومده. چشماتو تو چشم بابا یه بار باز و بسته کن، نظر به قول دلی عاشق دل شکست کن. چشمهایی به شاد تو اومدم و خواب بودی، تو دستای عاشق من همیشه کمیاب بودی، همیشه کمیاب بودی. اینا همش تقصیر ماست، تو که گناهی نداری، به جز به آغوش پدر به جای راهی نداری، به جای راهی نداری. کبوتر دو برجم الهی که فدات بشم، نظر که بیچاره اون گریه یه بی صداد بشم، گریه یه بی صداد بشم. واسه تو دل واپسم و واسه یه عروسکو، من واسه تو میمیرم و تو واسه یه بازی چه با. دل شادم از شادی تو، سرمستم از خنده تو، اما ته دل نگرم برای آینده تو. این همش تقصیر ماست، تو که گناهی نداری، به جز به پدر به جای راهی نداری، به جای راهی نداری. کبوتر دو برجم الهی که فدام بشم، نظر که بیچاره اون گریه یه بی صداد بشم، گریه یه بی صداد بشم. کبوتر دو برجن الهی که فدان بشن، نظر که بیچاره اون گریه بی صدا بشن،